حالا باز حالا اگه باشه جواب میدم. سعی کردم بسه با توجه به همون سوال ها، بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات و خدمت شما هستیم. گفتم سوال های دیروز که باقی مونده بود رو من همون موقع مطالعه کردم، با توجه به اون هم احساس کردم همینجا لازمه الان وارد روایت بشم و بگم که در واقع فهم ما از روایت چگونه میشه. حالا باز اگه جزئی سوالی هایی مونده، بعضی از سوال ها هم دیگه به حاشیه میرفت، یعنی هی دوستان بالاخره الحمدلله ذهنشون درگیر شد و مطلب هی میرفت به جاهای دیگه، دیگه احساس کردم باید خودشون باشن این جلسه اگه بخوان. و خدمت شما عرض کنم که یه کمی هم دیگه شاید پرت میشد از مسئله. به هر صورت گفتم اگه خود دوستان بودن و اصرار داشتن بهش میپردازم حالا دیگه در حد مقدور. حالا خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن با تشکر از این که برای دریافت علم و دانش و فهم و شعور ما وقت میگذارید. خواهش می‌کنم، این که وظیفه‌مونه، قدر زحمتتون هستیم، بزرگوارید. برام خب این سوال نبود، این دعا بود. فرمودن ممنون از لطف شما. گفتن دعا کنیم همگی برای هم دیگه که رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین ان شاء الله. خب سوال، آیا در دانش‌های مهندسی با دانش علوم انسانی تفاوتی هست؟ ظاهرا در دانش مهندسی دستگاه تجهل جایی ندارد، اما در دانش علوم انسانی غربی جهل دخیل است. منظورم این است که اقتصاد غربی و اقتصاد اسلامی داریم ولی فیزیک اسلامی و فیزیک غربی نداریم. خب ببینید، من الان اصلا رو فیزیک نمیخوایم ادعا بکنیم، ولی میتونیم بگیم که فیزیک و ریاضی و شیمی رو شما اصل بذارید، اصلا نخوایم بریم وارد این بشیم که حالا فیزیک اسلامی غیر اسلامی داریم. قطعا تو علوم انسانی حرف درسته، اینا همه هم میدونن، الان هم در واقع بهش التفات دارن. یکی از نتایجی هم که میخوایم بعد روش وایسیم همینه که علوم انسانی خصوصا جهت داره. دوستان توجه بفرماین، ما میتونیم دانش بسازیم. این هم فایده ایه که قبل گفتم میخواستم فردا مرور کنم، حالا هم میگم ما میتونیم دانش بسازیم. قرار نیست دانش ها در گزاره های دینی موجود باشد، چون بانک و بورس و نمیدونم مدرسه و اینا توی روایات نیست. نگید دین مثلا تمدن ندارد، دین نمیدونم این اقتصاد ندارد، اینا دانشه، ما قراره بسازیم. دین اومده اون حقیقت عالم رو بگه. آقا ساختار رزق تو عالم چجوریه؟ هزار صفحه روایت آقای حکیمی جمع کرده در الحیات، 2000 تایه. من فرض کردم 1000 تاش توضیح خودش باشه، 1000 صفحهش توضیحات خودش بشه، 1000 صفحه روایت و آیه در الحیات آقای مرحوم حکیمی جمع کرده در مورد رزق، که اومده قواعد رزق رو تو عالم گفته. گفته ولی ساختار عالم رو گفته. گفته چجوری من رزق رو پخش میکنم، مالکیت یعنی چی، نمیدونم کار یعنی چی، بر چی باید کار کنی، نمیدونم چه شغلایی، نمیدونم چی کار کن، و و و. راجب کفاف گفته، راجب قنا گفته، ثروت گفته، همه رو گفته، مفاهیم اولیه رو گفته. حالا من باید برم بر اساسش دانش بسازم، درست شد؟ پس ما میتوانیم دانش بسازیم. و اگر اقتصاد غرب، یعنی دانش اقتصاد، دانش تربیت، دانش سیاست، دانش جامعه شناسی، دانش روانشناسی رو وارد کردی، بدون این مبتنی بر یک نظام معرفتی ساخته شده، یه درکی از انسان داشته اینو ساخته، یه انسان و عالم و یه چیزی میفهمیده که اومده اینجوری براش روانشناسی نوشته. تو روانشناسی همه میدونن اصلا روح بیمعناست، اصلا روح قبول نداره روانشناسی، تمام تحلیلاش فیزیک در واقع مبتنی بر فیزیک بشره، دقیق میفهمید؟ خب این یه انسان شناسی داره، مبتنی بر اون اومده یه روانشناسی، یه دانشی برپا کرده. شما باید بدونی که این یه زیربنایی داره و به یه دردی میخوره، دقت فرمودید. شما هم باید توجه بکنی که اون زیربنای این دانش رو قبول داری یا نداری. اگه نداری تفاوت تو با او چی میشه؟ پس اینجا روشنه ما رو همین وایسیم، رو علوم انسانی الان خیلی مهمه روش وایسیم، رو مهندسی هم روشنه. مهندسی هم اگه کسی مهندسه میفهمه، اگه کسی مهندس نیست من نمیتونم براش توضیح بدم. اگه کسی مهندسه، از این مهندسا که درس خونده، چون ما استخون ترکوندیم رفتیم تو کتابخونه نشستیم و صبح تا شب درس خوندیم، روزی 10 ساعت 12 ساعت درس خوندیم. ما مهندسای آبکی که نبودیم، راحت کردی. من رتبه نمیدونم 500 کنکور بودم نمیدونم، بعد رفتم ساعت اصفهان بعد کلی درس خوندم، مثلا قشنگ مهندسی رو خوردم از اون طرفش در اومدم. اگه کسی اینجوری درس خونده مهندسی، الان خیلی براش نباید پیچیده باشه که این چیزی که من میگم، که مهندسی یک صورتبندی ویژه از علم فیزیک، ریاضی و شیمی، حالا بسته به دانش مهندسیش. نهایتا شما این ستا رو اگر، اینا هم دانشنا، ولی اگر اینها رو خیلی نخوای از اون بحث وارد بحث بشیم، اینا رو پیش فرض بذاریم، ولی دیگه بحث فیزیک اسلامی و اینا نمیخوایم بکنیم، ولی دیگه مشخصه بر مبنای فیزیک و ریاضی و شیمی ما اومدیم یه دانش های مهندسی برپا کردیم که اون کاملا دانش بودنش داد میزنه، فقط کسی نمیدونه که مهندس نیست یا رفته دانشگاه فقط مدرک بگیره. درست من همین مقدار برای ما کافیه فعلا، اصلا نمیخوام وارد فیزیک اسلامی و اینا، اصلا من محل بحثم نیست، نمیخوام واردش بشم، اصلا نمیخوام بگم قائلم یا قائل نیست، اصلا نیازی نیست. شما هم فعلا علوم انسانی رو به فکرش باشید، ما علوم تربیتی هم نداریم، تا وای به حال علوم اقتصادی. ببخشید دقیق میفرمایید تا حالا برسیم به اینا. خب استاد اگر در آینده قرار آزمون بگیرید لطفا اطلاع بدید. ولی من خودم قرار نیست تو این، فعلا قراری نداشتیم و ظاهرا هم نخواهیم داشت، در این کلاس آزمونی نیست، انشالله در آزمون الهی همه روز سفید باشیم، همه بر اساس علاقه و عشقی که به روایات اهل بیت دارن اینجا جمع شدن، امیدواریم ما هم وقت اینا رو تلف نکرده باشیم، امیدواریم. خب استاد طبق این آیه موجودات تقسیم بندی میشن به خزندگان. بله حرف دیدم، حرف خوبی. و الله خلق دابتا من ما، فمن هم من یمشی علا بطنه، و من هم من یمشی علا رجلین، و من هم من یمشی علا اربع. بله خب این در واقع مثل همون زیست شناسی که شما میگید، اینا تقسیم بندی های اولیه است. بله تقسیم بندیه، طوری دیگه هم میشه تقسیم بندی کرد، ولی خود خالق اومده تقسیم بندی کرده، این میتونه منشأ برای من قرار بگیره تو دانش زیست شناسی. ببینید یعنی من وقتی فردا خواستم دانش زیست شناسی بسازم، بگم خود سازندش اینجوری دسته بندی کرده، حتما یه نکته ای داشته این دسته بندی، به این دسته بندی توجه کنم. اینجا یکی از حالا یه چیزایی که فردا میگم روزای بعد میگم، یکی از نکات تفاوت علم و دانش اینه که وقتی شما الان میخواید برید دانش کار بکنید، نمیرید سراغ قرآن. هیچکی منبع کار تحقیقاتیش رو در دانشگاه قرآن قرار نمیده. چرا؟ چون اصلا انگار اینکه قرآن اصلا داخل آدم نی، ببخشید داخل دانش نی، قرآن و دانش، قرآن که دانش نیست. تازه ما اگرم میگیم الله و نوران، آقا اینا استعاره است، حداقل ما میخوایم اتفاقا بگیم بابا اول معلوم بشه برادریم، ثابت کنیم معلوم بشه کی به کیه، اتفاقا اون اومده داره حقیقت عالم رو میگه، اتفاقا هرچی دانش میسازی مبتنی بر درکت از حقیقت، اتفاقا سازنده که بیشتر حقیقت عالم رو میشناسه. شما برای هر پژوهش علمی باید یکی از منابعت حداقل قرآن باشه بابا، حداقل یکی از منابعت. آقا مؤمنین، شما اگه مؤمن نیستید به قرآن، شما که مؤمنید حداقل برید پی به این قصد بری ها که من باید برم ببینم بابا این که داستان حقیقت عالمو گفته هیچ حرفی در مورد مثلا جامعه شناسی نداره. آقا پر راجع به جامعه شناسی تو قرآن، جوامع مختلفو میگه، دسته های مختلف آدم ها رو میگه، تو سیاست پر ها میاد دسته های مختلف باطلو میگه، دسته های مختلف حقو میگه، ریشه باطلشون رو میگه، چجوری باشون مواجه بشیم میگه. شما برو سوره ممتحنه رو کار کن، برو سوره جاسیه رو کار کن، افاکهای اصلیمو تو سوره جاسیه میگه، تو سوره ممتحنه عدو اللهو میگه، نمیدونم فی قلوبهم مرضو میگه، منافقینو میگه. آقا اینا دسته های هستن، اینا یه دسته بندی های سیاسی هن. هر کدوم یه ریشه ای دارن، هر کدوم یه جهتی دارن، منشأ انحرافشون با هم فرق میکنه، نوع مواجهت با اونا فرق میکنه. نمیگه همونطوری که با افاکای عصیمو خدا لعنت میکنه، ولی وقتی میخواد بگه چجوری باشون برخورد کن کاملا متفاوت از عدو الله میگه. با اونا باید وایسی شاخ به شاخ بشی، با اینا باید غمزه این کنی یا کنارشون بگذری. خب ببین اینا ریشه دانشسازیه، هر کسی میخواد علوم سیاسی بسازه ریشش تو اونجاست. الان این آیه هم که شما گفتید میتونه ریشه تقسیم بندی موجودات در زیست شناسی قرار بگیره، ولی باید بری از زیست شناسا بپرسی اصلا شما به این التفات کردی؟ روششناسی غربی میگه نه، برو فقط تجربه. من دارم اینو میگم، نمیگم تجربه نه، نمیگم علمای کسایی که تجربه کردن رو نبینیم، میگم ولی اگه قراره به دریافت واقعیت برسیم، یکی از منشأهاش تجربه است. عقل باید بیاد به میدان تجربه، قبول، ولی باید علم بیرونی هم نیاز داره. علم بیرونی فقط دانش انباشته نیست، وحی هم اینجا نقش جدی داره که حقیقت عالم رو او سازنده میدونه و اومده توضیح داده. دین فقط دستور نیست، دین بخش زیادیش توصیفه. همینا رو داشتم میگفتم، این حرف ماست. دقت فرمودید استاد، این که موجودات به دو دسته جاندار و بیجان تقسیم میشن از دید دانش تجربی است، اما بر اساس نظم حاکم بر طبیعت، بر طبیعت تولید دانش شده و اگر سنگ از خشیت الهی میشکند بینه و نامتعارف است، نه اینکه سنگ جاندار است. این دیدگاه غلط است. آقا من که چیزی نگفتم، خود خدا داره میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چی؟ شما معنی کنید. میگه همه دارن تسبیح میگن، شما میگید استعاره است. خود خدا میگه ولله جنود و سماوات و الارض، همه سرباز خدایان. سرباز یعنی چی؟ یعنی امر میگیره دیگه. جنود دیگه، جند دیگه معنی داره تو زبان عرب دیگه. بی خودی که نمیگه جند بعد مقصودش مثلا دیوار باشه. جند یعنی یک سربازی که اراده داره و امر میگیره از مافوقش. خب اینا رو باید معنا کنید. این قرآن برای همین اومده دیگه. بعد اون وقت شما بیایید بگید من که نمی، آقا من اصلا نمیدونم، من اصلا نمیفهم، من سنگو مثل شما میبینم، من مشاهده میکنم سنگ تغییر فیزیکی نداره. بله خب دیگه اینجا ببینید، دانش تجربی و دانش همش یه واقعیت عالمه. اول بفهمیم واقعیت عالم چیه، بعد میایم دستبندی میکنیم، میگیم موجودات چند هستن. شما اول بیا واقع، چون الان میخواد بگید موجودات جاندار و بیجان، اصلا بیجانن همه، جاندارن همه، من چه میدونم. شما برید ببینید واقعیت عالم چجوریه، یه راهش تجربه است. عقلم بیارید به میدان، یه راهش هم اینه که با خود سازنده هم داره حرف میزنه. من به رفقا میگفتم، میگفتم آقا شما که دارید تو علم کلام و فلسفه در مورد قدرت خدا میخونید، خب این خدای بنده خدا خودش هم در مورد قدرت خودش نظری داشته، خب نظر خدا رو هم بررسی کنید. شما که میخواید با فلسفه و کلام بفهمید که علم خدا چگونه است، قدرت خدا چگونه است، خب خود خدا هم در مورد قدرت خودش حرف زده، خب چون رو بررسی نمی کنید. یا آقا در مورد قدرت خودش هم نمیتونه حرف زنه. اما شما برید ببینید که مثلا توی کتب کلامی و فلسفی چگونه قدرت خدا رو بررسی میکنه، حرف ما همینه. میگه خود وحی هم اومده حرف زده، خود خداست دیگه. شما قائل به این هست، حداقل شما که مسلمانید قائل به این هستید که قرآن تحریف نشده، قائلید به این که این همین وحی الهیه. خوبش تحمل بفرمایید، شما توضیح بدید. دفعه بعدی شما بگید جنود سماوات و ارض یعنی چی. اگه به این نتیجه رسیدیم که جنود سماوات استعاریه، اینا مردن، منظور دیگه ای داره، خب ما آباشه، درسته، هم که شما میگید درست. دقت فرمودید. ولی صرف این که آقا ما تجربه کردیم، مثلا میبینیم، این که خب میبینیم، ولی ما همه حقیقت رو میبینیم با این چشممون، این نمیدونم برای ما روشن نیست. اون یه داره یه چیز دیگه میگه. خب اینجا باید تأمل کرد، درست شد؟ حالا این که نوشتید سنگ اگر از خشیت الهی میشکند بینه و نامتعارف است، به نظرم بینه رو براتون روشن نشد. نامتعارف نیست، خدا نگفته نامتعارفه، انگاری ظاهرا خیلی متعارفه که از خشیت خدا خورد میشه. خود خدا که اینجوری تو قرآن داره میگه، داره میگه که سنگ ها برخیشون اصلا اینجوری هم از خشیت الهی میریزن. خب اینا دیگه اون فهم ماست دیگه. بریم ببینیم آقا مثلا چی گفته اون خدایه الان تو قرآنش. این الان میدونی نکته ما چیه؟ نکته ما اینه که وقتی میریم سراغ زیست شناسی، احساس میکنیم اصلا قرآن که غیر علمیه، اصلا نمیتونه منبع زیست شناسی قرار بگیره. زیست شناسی یعنی تجربه. ببینید این در زیر بنای نگاه ما رفته که زیست شناسی یعنی فیزیک، ماورای فیزیک که اصلا اینجا ارزشمند نیست. ببینید اینو باید درو، این همون نکته‌ایه که میخوام جلسات بعد بگم. دانش میاد زیربناهای الهیاتی ما رو تغییر میده، یعنی سطح‌بندی میکنه، میگه اون که ارزشمنده تحلیل فیزیکیه، زیر آزمایش، زیر لوله آزمایش دیده بشه، اون که دیده نمیشه که معلوم نی. ببینید ارزش گذاری میکنه، میاد دست میبره تو الهیات ما، چون اون زیربنای الهی. اگه شما اینو اینجوری پذیرفتی به عنوان وحی، داره ما بعضی وقت با دانش اینجوری برخورد میکنیم قطعی، نتیجهش این میشه که باید بری اون زیربناهای الهیاتی رو درش شک کنی. اینا رو فردا میگم. واسه همین بسیاری از دانشجوهای ما در غیب عالم و ماورا و خدا و اینا یه دفعه یه اینجوری میکنن بابا چرا؟ چون اون میره زیر سوال. وقتی این مرجع شد و نشست جای علم و شد حقیقت عالم و شد قطعی، نتیجهش این میشه که این که اصلا راجع به غیب حرفی نمیزنه، اصلا غیب تو اصلا تأثیری نداره، اصلا خدا کجا، اصلا امر کجا بوده، اصلا سرباز کجا بوده. این سرباز بودن و شما دیدی هر چیزی که نمیبینی انگار بیارزشه، انگار یه هه باید بهش بکنیم، انگار شک باید بکنیم توش. نتیجهش این میشه که زیربنای الهیاتی میری زیر سوال، هرچند خدا رو قبول داره. ببینید اینها اون چیزایی که باید بهش التفات بشه. استاد شاگردان شما در آینده چطور میخواهند در این فضای علمی ناقص موجود ادامه تحصیل بدن؟ مثلا چطور میخواهند در کنکور شرکت کنند و در رشته های مختلف تحصیل کنند؟ ببخشید این برای این حقیر سوال شده چیکار باید کرد؟ آقا ما خودمون تحصیل کردیم، ما تمام عمرمون رو تحصیل کردیم تو برق، الان هم توی علوم تربیتی و نمیدونم تو دانش های مختلف داریم میخونیم، منتها یه دستگاه تحلیلی داریم. بذارید من اینو فردا دوباره براتون توضیح میدم، این نموداره رو الان حسابش رو داشته باش، این نمودارو که الان آوردم جلو چشمتون فردا براتون توضیح میدم. میفهمید که ما ببین اینجا که دارم با اگه با کرسر منو میبینید، اینجا که دانش انباشته نوشته سمت چپ بالا، ما میریم سراغ دانش های انباشته، مشاهده میکنیم، مواجهه میکنیم، دستگاه میسازیم، منتها یه دستگاه یه منبع تحلیلی داریم، اونم درک ما از حقیقت عالمه. با درک اون از حقیقت عالم اتفاقا میریم از این ور دانش در میریم، از اون ورش در میریم، قشنگ تحلیلش میکنیم. آقا اینجاش درسته، اینجاش غلطه، اینجاش خودش ساخته، اونجاش واقعیت عالمه، خیلی هم واقعیت داخلش هست، خیلی هم تجربه های ارزشمند ازش هست، اونا رو استفاده میکنیم، ولی اونا رو از تحلیل غلطش جدا میکنیم، نقصاشو از همه رو در میاریم. این نظام معرفه رو از کجا میاریم؟ این نظام معرفه رو از پشت سمت راست، هم وحی هم تعقل هم مشاهده. ما یه چیزی به نام وحی داریم که او میاد به مشاهده ما جهت میده، عقل ما رو اثاره میکنه، باعث میشه ما حقیقت رو آنچنان که هست درک کنیم. این درک ما از حقیقت میشه زیربنای تحلیل همه دانش ها. هیچ ترسی هم نداریم، همه چیزا هم میخونیم. اون کسی اتفاقا دست و پاش میلرزه که نمیتونه حق و از باطل تشخیص بده، اون کسی که فرقان به اذن الهی به کمک امداد وحی بهش میدن که قصه نداره، که میره حقو از باطل میشه کافه، شکافنده علوم میشه. امام باقر ما که اینجوری نیست، ما به تبعیت، ما متعلمونیم، ما از اهل بیت داریم یاد میگیریم، پس اتفاقا ما هیچ نگرانی نداریم. دقت فرمودید، فرمودن جناب استاد به نظر میرسد که صحیح و ناصحیح بودن علم و نافع یا غیر نافع بودن علم آنقدر مهم نیست که انحراف علوم مهم است. معذالک هنوز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز قطار علوم در ایران به روی ریل غربی ها حرکت میکنند. خب بله حرکت میکنند، باید ما شروع بکنیم تولید بکنیم. من تا اولین من اولین من از زیربناشو دارم میگم، زیربناش اینه که ما اولا بفهمیم چی رو اصلا قبول بکنیم، که یه سری چیزها حقیقت عالمن. تو همین دانش‌های غربی که شما دارید میگید یه سری چیزها گزارش از واقعیته، اینا قبول کرد، واقعیت رفته زحمت کشیده، خون جگر خورده، پیدا کرده. یه سری چیزها هم صورتبندی خودشه، مبتنی بر نگاهی که داشته تحلیل کرده، اینا رو بعدش هم جدا کرد، اون علم رو میشه استفاده کرد، اون تحلیل هم نقد کرد. دقت فرمودید، حالا من حتی میتونم مثال بیارم، مثلا مثل همین تیپ های شخصیتی الان هست که معروف شده، مثلا میشه اونا رو مثلا من الان برای شما بیارم بگم کجاش علمه کجاش دانشه. علماشو استفاده کرد، دانشاش هم اگه دیدی خوبه، بالاخره تو هم باید دانش بسازی دیگه، استفاده کن، اگه دیدی بهترشو میشه ساخت بساز. استاد اینم دیگه بگم، این چند تارم دیگه، وقت چقدر مونده؟ 50 دقیقه گذشتیم. خب چقدر سوال مونده؟ بازم هنوز هست سوال. سری یکی دو تا بخونم استاد، من سری سوالا رو بخونم بعد جواب میدم دیگه فردا. ببینم استاد شیمی، فیزیک، ریاضی هم دانش هستن. حالا اصلا وارد اینا نشید. بله دانشن، ولی اصلا ما نمیخوایم الان اینا رو بگیم که اینا تغییرش چجوریه و فلان اینا. از ولش کن. ما همینا رو قبول داریم. فیزیک، ریاضی، شیمی خوبه. مشکلی نداره، لایه لایه اولش علوم انسانی تو درست کن، علوم تربیتی درست کن. درست شد استاد. در فیزیک هم نظریه های وجود دارد که به خدایی میرسد، یعنی آفرینش وجود نداشته است. خب نظریه بیگ بنگ و بله، فیزیک هم میاد میگه بیگ بنگ و حالا دیگه خیلی روشنه که بیگ بنگ اصلا هیچ ربطی به بی خدایی بودن نداره به نظرم. یعنی اینا هافکینگ و اینا رو دیدم، این نظریه هافکینگ که مثلا میگه آقا چون بیگ بنگ یعنی اون یه انفجار بزرگ، مثلا همه عالم یه توده متراکمی بوده، بعد یه انفجار بزرگ ایجاد شده و یواش 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 توسعه پیدا کرده، خدایی نبوده که این عالم رو نظم بدهد. بله مثلا این اومده چیکار کرد. این الان کاملا روشنه که فیزیک نیست، که این فلسفه است، این فلسفه است که آزمایش نکرده، که داره یه نظریه پردازی میکنه، یه تئوری پردازی، یه نظریه هم نی، فرضیه است در واقع، این فرضیه فلسفیه دیگه، یه فلسفه است. از کجا آورده؟ اصلا باید بگه که اصولا فهم انسان نسبت به غیب، ایشون باید جواب بده چگونه شکل میگیره، اونجایی که عقل تو بهش نمیرسه، اونجایی که عقل تو حضور نداره، مشهود عقل نیست، عقل نمیتونه کشفش کنه، شما چجوری بهش میرسی؟ باید این فرایند اول توضیح بده، بعد بیا نظری پردازی بکنه. خب الحمدلله رب العالمین.